بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الله محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر روز آخر این محفل شریف است. امیدواریم خداوند متعال و همه کسانی که در دو ماه محرم و سفر عرض ادب به ساحت قدس ائمه معصومین علیهم السلام داشتن در همه نقاط عالم بپذیرد و توفیق ادامه عرض ارادت و توسل و بهرگیری از معصومین علیهم السلام را در تمام عمرمون به ما کرامت فرماید. صلوات دیگری هم رحمت کنید. صحبت امروزم به همین مقداری که مزاحمم به نظر رسید که به مناسبت این که شبی که گذشت لیلة المویت است، یعنی شبی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام جای پیغمبر اکرم خوابیدن و پیغمبر اکرم به طرف غار حرکت کردن، داستان بسیار مهم و مسئله لیلة المبیت و جریان فداکاری بسیار بسیار شگفت انگیز آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نسبت به پیامبر گرامی و به جای پیامبر اکرم در اون مخاطره عظیم خوابیدن. این جریان را لیلت المبیت را مثل دیشبی نقل کردن که انجام گرفته و جریان مفسر است اجمالا، انشاءالله به عرضتون میرسد. و به این مناسبت به نظر رسید که اشاراتی در جهت خلافت و ولایت و وصایت و امامت آقا هست امیر علیه السلام، با این که هممون به فضل پروردگار روشن روشنیم، به خصوص به صورت خاصی به حضرتون برسن و از عزیزان و بزرگوارانی هم که تشریف دارن درخواست کردم افاظه بفرمایم که بند خودم هم به فیضی رسیده باشم، ولی خب اینچنین شد که باز هم من مزاحمتون باشم. عرض میکنم که مسئله جانشینی آقا هست امیر علیه السلام، امامتشون، خلافتشون از مسائلی است که بسیار بیان و روشن از نظر دلیل‌های مناسب با این بحث هست. من فهرست‌وار عرض می‌کنم چون همه به حمدالله توجه داریم، ولی می‌خوام این فهرست دوباره‌تون عرض کرده باشم. و آن این که از سه طریق مسئله خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام به خوبی اثبات میشه. یک، نص. دو، فضائل. سه، ادعای خلافت همراه با کرامت. این سه تا جمله گفتم. هر کدام بحثای مفصلی داره، ولی به اندازه ضرورت که به این صورت هم صحبتی به سمع مبارکتون رسیده باشد عرض میکنم. پس میگیم از سه راه روشن کاملا آشکار اثبات خلافت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام میشه. به چه مناسبتم این صحبت رو دارم میکنم؟ گفتم به مناسبت یک فضیلت. در جهت اون فضائلی که گفتم، اون فضیلت کمی توضیح داده میشه. لیلت المبیت، یک، نص. نص یعنی بیانات روشن پیامبر اکرم در جهت این که خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب. به قدری این مطلب قویست، روشن است که اگر ما همه کتابهای خودمون را جمع کنیم، کنار بگذاریم و فقط به کتب اهل سنت مراجعه کنیم، میبینیم از ابتدای بعثت پیغمبر اکرم تا هنگام رحلت پیغمبر اکرممون، بیاناتشون در سفر و در وطن و در جنگ و در صلح و در اجتماعات کوچک و اجتماعات بزرگ که به وضوح فرمودن جانشین من علی است، همون مطلبی را که در قدیر خم اعلام کردن اونقدر فراوان است که نیاز به کتب خودمون نیست. در حدی که بد نیست اشاره به این جریان بکنم. این شاید صحبت 25-6 سال قبل، بلکه هم بیشتر، 30 سال قبل، مشرف بودم مکه و مدینه و متشکر. زیارت بیت الله در مدینه بودیم. یکی از رفقای اهل علم با یک جوان درس خونده دانشگاهی و طالب العلم اونجا آمدن، جایی که بنده بودم، کاروانی که من بودم، گفتش که من با این آقا بحث کردم، سندهایی که از کتابای خودشون نشون دادم به اینجا رسیده که میگه قبول، از این سندها استفاده میشه که آقا امیرالمؤمنین به نص گفتار صریح پیغمبر اکرم خلیفه ایشانند. ولی یک اشکال براش مونده، اون یه مقدار مشکل براش شده. آمدیم پیش تو که این اشکال را با تو صحبت کنیم ببینیم که چی میگه. گفتم بسیار خوب، چیه؟ گفت اشکال اینه، میگویند درسته این کتاب ها که دیگه نمیخواد من بیان کنم کجاها چی، فراون قبوله که نوشتن که چیزی که ازش خوب استفاده میشه خلافت هست امیر، ولی به این اشکال مونده، یک شبهه داره، میگه که این شبهه رو جواب بده تمومه. و اون شبهه اینه، میگه همینه که اینا رو نوشتن، پس چرا اینها خودشون این اعتقاد ندارن؟ پس معلوم میشه یه چیز دیگه هم هست، یا زمان خود پیغمبر اکرم مطلب که اینقدر روشن بوده، چطور میشه که اونجور انحراف به وجود آمده؟ تکرار میکنم، از نظر سندهای بحثی قبول دارم که در کتب خود اهل سنت اونقدر روشن این مسئله بیان شده است که کاملا قابل قبوله، ولی این شبهه رو چکار کنم؟ همینه که نوشتن چرا خودشون این اعتقاد ندارن؟ و زمان خود پیغمبر اکرم با این روشنی مطلب چی شد اون انحراف پیدا بشه؟ این شبهه من هست. پس میگویم لابد یه چیزی از ما نمیدونیم، متوجه نیستیم، این برام شبهه شد. من به این جناب گفتم که اول یک شوخی میکنم، باید به عنوان شوخی میگم ولو مطلب درسته، بعدم تحلیلش میکنم، باز میکنم که چیه. بعد بهش اینو گفتم، چی میخوام بگم؟ گفتم پس قبوله که اینقدر روایات در کتب خود اهل سنت فراوان. گفتم که این مشکل اونهاست، چرا از من میپرسی؟ اینایی که خودشون نوشتن به خود اینا باید بگی شما که نوشتین چرا معتقد نیستیم؟ مشکل اوناست، مشکل من نیست که، من که این مشکل ندارم، این مشکل اونا دارم، چرا از من سوال میکنی؟ از خود اونا باید بری سوال کنی. وقتی مطلب را کسی خودش نقل میکنه بعد عمل نمیکنه، از خود او باید پرسید که چرا عمل نمیکنه. این مشکل مال اوناست، مال ما نیست که. اینو گفتم به عنوان شوخی میگم بهت، به عنوان جدیش اینه. وقت اینو بازش کردم، و جهدو به ها و استیقنت ها انفسه ها، یعنی قرآن میفرماید که جمعی حق رو خوب فهمیدن، ولی با اینکه خوب فهمیدن انکار کردن. مثل یک کسی که خوب میفهمه راستگویی خوبه، باز دروغ میکنه، چون منحرف شده. انسان مختار است، با اختیار خودش اگر قدم کجو برداشت، قدم دومم کج، برنگش ادامه میده، برنگش بد میشه، برنگش بدتر میشه، تا اونجا که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، تا اونجا میرسه که به اضافه این که حق و قبول نمی کنه، لج می کنه و مسخرم می کنه. همین آیه شریفه ای که بی بی زینب علیها السلام در اون خطبشون برای رسوا کردن تشکیلات جنایتکار بنی امیه خوندن این عبارت را که چقدر فوق العاده از خطبه های بی بی. این صحبت می شد گاهی با بعضی از دوستان که چقدر خوبه که یک شعرهای مفصل زده بشه این خطبه های بسیار عجیب. در هر حال این رو براش باز کردم که گاهی میشه کسی لج میکنه، گاهی جمعی لج میکنن، میفهمند لج میکنن. قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این یک، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینم آیه دیگه از جهتی آیه مفصل تر اینه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فإن یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و إن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و إن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، که بخوام توی این بحث وارد بشم کل وقت گرفته میشه. اجمالا جوابش این میشه، حالا برای این که بازم مبهم باقی بعضی نمونه این داستان عرض بکنم که اینم از فضائل مولا امیر المؤمنین درش اشاره هست، و آن این که در جنگ صفین بود. صفین اسم مکانیست. در جنگ صفین جریانی رخ داد که مربوط به این داستانه. این جریان در کتاب شریف بهار آمده در ضمن این بحث ها. معاویه علیه اللعنه بود و عمرواس علیه اللعنه و یک کسی هم مثل خودشون، دو سه تا اینجور بودن. معاویه به عمرواس گفت که تا کنون که با هم بودیم، اینا حدود 40 سال کمک هم بودن در ضلالت، تا کنون همه جا که بررسی کردم دیدم تو به نفع من حرف زدی، در مشورت ها خیانت نکردی، یعنی همون نفع دنیوی به خیال خودشون، الا یک جا. امراض گفت کجا؟ گفت جنگ صفین بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغام دادن که معاویه خودت بیا میدون با من جنگ کن، زودتر جنگ تموم میشه، یا تو منو میکشی یا من تو رو میکشم، جنگ تموم میشه، مردم کمتر کشته میشن. تو من این پیشنهاد دادم، به تو گفتم امر آس چکار کنم، برم جنگ میدان حضرت جانه، تو فکری کردی گفتی برو، اونجا خیانت کردی، چون روشن بود که علی ابن ابی طالب منو میکشه و من نمیتونم تو میدون جنگ حضرتشو بکشم، میخواستی منو بکشتم بدی خودت بشوی رئیس نفر دومی، من که کشته بشم کار دست توست، اونجا خیانت کردی. عمرواس گفت نه، اونجام خیانت نکردم، دیدی که فکر کردم، اونجام حسابش کردم، گفتم که اگر تو کشته بشی، که من هم مطمئن بودم که تو کشته میشی، یقین داشتم تو کشته میشی، اگر تو کشته میشدی نتیجه این شد که میگویم که با کشته شدنت زود میرفتی بهشت، نعمتهای بهشتی، کاخهای بهشتی، حوریهای بهشتی میرفتی بهشت. اگر که نه علی علیه السلام و تو میکشتی، اگر تو میکشتی ایشان را، جنگ و برده بودی، نامت به شجاعت مونده بود، بازم به نفعت بود. پس کشته میشدی به نفعت بود، میرفتی بهش، میموندیم به نفعت بود. معاویه گفت این خیانت امروزت از خیانت اون روز بدتره. اولاغ گیر آوردی، ما علی رو بکشیم جهنمی هستیم، علی ما رو بکشه جهنمی هستیم. حالا تو میگی اگه من کشته میشدم میرفتم به بهشت، این خیانت از اون خیانت بیشتر بود، بالاتر بود. ماویه که اینو از امراس به امراس گفت، امراس گفت شاید اینجاست، گفت پس چرا ول نمی کنی اینقدر روشنی که بر باطلی؟ گفت الملک و عقیم، حوث خلافت نازاست و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. این هم مسئله. در هر حال چی میخواستم بگم؟ گفتم یک راه برای اثبات خلافت امامت مولا امیر المؤمنین نص است، یعنی بیانات روشن پیغمبر اکرم که بعد از من علی و همه را گفته شده. کتابای خودمون بگذاریم کنار، از کتب اهل سنت این مطلب به خوبی استفاده میشه. خب حالا من اتفاقا امروز افتادم توی یک صحبتی که یک شش مثالی از روز گذشته بیشتر طول خواهد کشید. اگه کسی تا حالا خسته شده از اول مجلس بوده یا به هر صورتی امروز تعطیل نیست، احتمال کاری چیزی نظرش میرسه، همیشه میگفتیم بین صحبت بنده پاشدن و رفتن، حالا که ما صحبتی هم نمی کنیم استثنان دیگه، حالا این جلسه رو داریم میریم و چند روزی هم تن شبیه هم بودی و نتیجتا هر کس این چنینه از اینکه من صحبت میکنم بعد اگه پاشید برید، نه گاهی هم میگم از همین جلوم هم که آقایون برن مشکلی نداره، بلکه خوشحالم میشیم، بلکه یه صلوات هم میفرستیم برای این زمنان. چشمم افتاد، نمیدونم جناب آقای عالم ربانی که وارد شدن، به نظرم آقای امامی بودن که وارد شدن، اگر چنانچه مشکلی ندارن داخل مجلس خدمتشون بشینیم، صلوات دیگه میفرستیم برای اگرم شما افاظه میکنین که ما حاضریم که از همین وسط صحبت حرف اونها قطع کنیم. یه صلوات دیگه هم احمد من فضولی کردم ببخشین، ولی حقوق خودتون که جای خودش محفوظ، حق معلوم معادقاتون بر من بسیار بسیار در حدیست که گفتن نداره، نمیشه حالا گفت، لیکن ناچار شدم این فضولی کرده باشم. بازم برای سلامتی همه علما و برای شادی روح همه گذشتگان از علماء عامل و مخصوصا مرحوم آیت الله امامی که در اصفهان خدماتشون بسیار چشمگیر و همه جا مفید، صلواتی بر آنها کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گفتیم یک راه در جهت اثبات خلافت مولا نص، یعنی گفته‌های صریح پیغمبر اکرم که فرمودن این علی است که خلیفه ما. دو، فضائل داشتن شایستگی‌های بی‌نظیر. اگر کسی بخواد در جامعه به حق حاکمیت داشته باشد، اگر چنانچه شایستگی های مناسب را داشته باشه، اون وقت اون چنان است که جا داره که همان امور در اختیارش باشه. داشتن فضائل مربوط به چنین موقعیتی که همه فضائل در دو کلمه جمع میشه، یک علم و دیگری عقل. اگر کسی از نظر علمی برتر باشه از دیگران، از نظر عدالت برتر باشه از دیگران، طبیعی است که حق حاکمیت برای اوست علم و عدل. با توجه به این که این فضائل شایسته است که اگر کسی فوق دیگران داشت مستلزم چنین منصبی است، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فضائلشون به وصف نمیاد که تو این دو کلمه است. و آثار این دو کلمه این می شود: علم بی نظیر، حلم بی نظیر، عبادت بی نظیر، شجاعت بی نظیر، سخاوت بی نظیر، قضا بی نظیر، همه کمالات بی نظیر، تا اونجا که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. آیه ای که اول خوندم به این مناسبت خوندم، ممکنه بعضیتون به ذهنتون برسه که این آیه به چه مناسبت امروز ایشان این آیه رو خوند. آیه ای که خوندم برای اینه که این نکته حدیثی در این آیه شریفه براتون عرض کنم. آیه ای که خوندم در سوره لقمانه: ولو ان ما فی الارض من شجرتن اقلام، اگر چنانچه اون چه در زمین هست از درخت ها همه بشن قلم، یعنی همه جنگل ها اینا همه قلم قلم قلم، همه درخت های تو باغ ها، تو خانه ها، در بیابون ها همه بشن قلم. ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، بعد دریا هم مرکب بشه، والبحر یمده، دریا هم مرکب بشه، این قلم همه درخت های عالم و این دریا مرکب کلمات خدا نوشته شود، اینها تموم میشه، کلمات خدا تموم نمیشه. یعنی این قلم ها همش سرش هی ساییده میشه، ساییده میشه، ساییده میشه، ساییده. این دریام که مرکبه هی کم میشه، کم میشه، کم میشه، اینم خوش میشه، اما کلمات خدا تموم نمیشه. این کلمات خدا تمام نمی شود یعنی چی؟ یک ظاهری داره، میخوام مختصر رد بشم از ظاهرش صرف نظر میکنم که با توضیح بدم. در تأویل در حدیث داره این کلماتی که اینها تمام نمیشه، قلمها همه تمام میشه، دریا میخشکه تموم میشه، به تعبیر درست در چنین جریانی که کلمات، این کلمات تموم نمیشه و اینها تموم میشه، اون کلمات فا فضائل مولا علی علیه السلام. پس فضائل در این حد که به واقع هم هر کس کمی انصاف و کمی تتبع داشته باشه ببیند که قوقاییست، قوقاییست. آره، حالا یه جمله گفته باشم برای کسی خیلی سنگین نیاد این حرفی که نقل کردم. آقا هست امیر وقتی طبق ادله محکم عالم باشن بر تمام حقایق هستی و همه موجودات عالم که شمردن اونها برای کسی میسور نیست و اگر چنین بشوند درخت ها و اون هم دریا مرکب شمرده بشن که دارم اشاره به معنی ظاهرش میکنم، اینها تموم میشن، کلمات خدا تموم میشه، آقا بر همه اینها آگاهن. چون بر همه اینها آگاهن، هر کدام یه فضیلتیست، یه فضیلتیست، یه فضیلتیست تو رشته های مختلف. بنابراین چی بگفتیم؟ گفتیم از سه راه اثبات می شود خلافت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام: یک، نسل، دو، فضائل فوق همه و شایستگی کامل. وقتی یکی از اون فضائل جریانی است که اول گفتم لیلة المبیت که مثل دیشبی رخ داده، مثل دیشبی بوده است که بعد از اون توطئه عجیب قبائل عرب اینها با هم همدست شدند، از هر کدام یک نفر انتخاب شدند بیاین اطراف خانه پیغمبر اکرم، سحرگاهی بریزند در خانه حضرت، حضرت رو بکشند، خون حضرت بین قبائل تقسیم بشه، دیگه بنی هاشم با همه قبائل نمیتونه بگیره، خون پامال میشه، پامال شد، پیغمبرم کشته شدن و برنامه پیامبری و همه چیز دیگه از بین. این توطئه بود که داستان مفصلی. اون وقت برای دفع این توطئه پیغمبر اکرم مأمور شدن آقا امیر المؤمنین جاییشان بخوابن، حضرت حرکت کنن طرف قار و اون داستان ها و هجرت. وجود مقدسشون اونجا نفسشون رو فدا کردند برای پیغمبر اکرم، که اتفاقا مصری ها یک فیلمی درست کرده بودن من دیدم. این فیلم به نظر خودشون از خلیفه اول به اعتقاد خودشون آورده بودن مطالبی ره تا آقا هست امیر علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم از داده خود راجع به فضائل هست امیر سه جریان رو آورده بودن که بسیارم مهمه. بعد دیگه کم کم دیدن که از جهاتی برای خودشون مناسب نیست، اون فیلو جمعش کردن. اما یکی از رفا داشتن دو من چند دفعه گفتم اون از بین نره که خیلی چیزی خوب بود. یک، جریان ولادت حضرت در خانه خدا، خیلی به هم مسئله ایست عجیب، اون داستان بسیار شگفت‌انگیز. مادرشون آمده مسئول حرام و مشغول طواف و مسئله وضع هم پیش آمد، خدا چه کنم، دیوار شکافته میشه. به قول یک لطیفه گوی خوب میگفت، میگفت دیوار شکافته شد، خدا در رو باز نکرد که از در وارد بشن، که یک کسی بگه خب در قفل نداشته، بادی چیزی زده یا خود بیبی رفتن تو خانه، دیوار شکافته میشه تا همه بدونن که این امر الهیست. بعدم هرچی آمدن که در رو باز کنن نتونستن. بعد از سه شبانه روز دو مرتبه اون دیوار شکافته بشه، آقا امیر المؤمنین طفلی هستند در آغوش مادر و بعد آمدن بیرون و داستان مفصل که خودش جا داره خودش صحبت مستقل بشه. من اشاره میکنم خب بس صلوات جونداری مرمت کنیم. این هم این یک فضیلت که نقل کرده بود و به فیلم آورده بودن، دو جریان جنگ با عمرو بن کذا که بسیار جنگ خندق عجیب بوده. خب همه باز توجه داریم اشاره میکنم اون جنگی که در وضعیتی قرار داشت که بسیار خطرناک بود که احزاب دست به دست یکدیگر و عمرو بن عبدود هم از کسانی که بسیار شجاعتش به نام عجیب تا اونجا که پیامبر اکرم و جمع اصحاب به خاطر اینکه محفوظ بمونن از این خطر خندق زدند، ولی عمرو از مرکزی که خودش داشت وارد خندق هم شد و از خندق هم عبور کرد و آمد تو اردوگاه پیغمبر اکرم، اونجا داد بزد هر کی میخواد از شما بهشت برود بیاد، چون شما میگید کشته بشید میروید بهشت، بیایید هر کی بیاد کشته میشه بیاد. سکوت مطلق جز امیر المؤمنین علی علیه السلام یا رسول الله آماده صبر کن. مرتبه دوم سوم اونقدر داد زد که گفت صدای من گرفت، چرا کسی نمیاد نمیدونه من، کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل این که پرنده روی سر افراد نشسته باشه نخوان پرنده تکون بخوره چطور تکان نمیخورن، اینجور تکان نمیخورن. آهسته امیر گفتن آمادم، دیگه معلوم شد که کاری کسی نیست جز مولا. حضرت آماده شدن، آماده شدن رفتن میدان و چقدر عالی گفته مرحوم اون شاعر بسیار ارزنده عذری که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میگوید دوست دارم این کتاب جواهر که یک کتاب بسیار فوق العاده است در فقه و مسائل فقهی یا دوره فقه، این در نامه جناب عذری باشه، این شعراش مال من باشه. وقتی یکیش من یادم هست که بکنم براتون، قائلن ما لها سوای کفیلون حاضهی زمتون علی وفاها، این یک دینیست که به گردن منه که به حساب عمرو بن عبدود برسم. حضرت آمدند و اون جریان و کشتن شد داستان مفصل. فقط دارم ذکر فضائل رو با اشاره کردم که اونجا اینم. سوم این لیلت المبیتی که اول عرضم گفتم که دیشب رخ داده مثل دیشبی بوده، این رو هم نشان داد. پس چی شد؟ کسی که دارای اون کمالات هست که علمش بی نظیر، عدلش بی نظیر، فضائلش بی نظیر، وقتی در جمع مردم باشه دیگه نوبت به دیگری نمیرسه، گرچه نسل هم نباشه نوبت به دیگری نمیرسه. خیلی لطیف فرموده بودن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو، که قرار شده بود با چند نفر از شخصیت های علمی اهل سنت بحث کنن، نشستن برای بحث. ایشان فرموده بودن شما خودتون رو معرفی کنید، بعد بحث شروع بشه. این دو سه نفری که بودن، سه نفری بودن ظاهرن، گفته بودن خودشون رو معرفی کردن، من دکتر در طب مثلا در این حال اطلاعات دینی دارم، آمدم بحث کنم باشم. اون یکی دکتر در حقوق، اون یکی دیگه دکتر در اقتصاد، بعضی دو دکترا خودشون رو معرفی کردن. وقتی ایشون خیلی لطیف منتقل شدن تو بحث چه کار کنن، فرمودن خب پس شما دارای این اطلاعات علمی هستی، طبیب، دکتر در طب، در اقتصاد، در حقوق، چنین و چنان، شما آمدید دفاع کنید از خلفایی که معتقد به خلافتتون و از شما سوال میکنم، شماها ملاترید، فاضلترید، عالمترید یا اونایی که آمدید از اونا دفاع کنید؟ اینا یک تفکر مختصری و خنده کرده بودن. افتاد معلومه که ما ملاترین، اونا طب بلد نبودن، اونا اقتصاد بلد نبودن، حقوق بلد نبودن، ما ملاترین، فاضلترین، داشمندره. ایشان گفته بود اما من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارشون اینه که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید بی استثناء، از زمین، آسمان، علوم مختلف بی استثناء، هر چی میخواید بپرسید. بعد جای دیگه میفرمایند والله من به طرق آسمان ها اعلمم تا طرق زمین. البته اعلم اینجا علمشون یکسانه به معنی اکثر و عددنه که حالا بحث وارد این قسمت نمیشن. اعلم تعبیر کردن به اعتبار عدد بیشتر که در آسمان ها هست. در هر حال من از چنین کسی دفاع میکنم که شعارش اینه که سلونی قبل ان تفقدونی. اون وقت حالا میخواید بحث کنید؟ بسم الله. اینا گفته بودن آقا تمومه دیگه، احتیاج به بحث نداره، نیاز به بحث نداره، بحث دیگه نگردن. گفتن تموم مثلا. از فضائل این خیلی باید خوشحال باشیم، خیلی خوشنود باشیم که هر فرد و جمعی که از نظر علمی و تتبع در درجه اول انسان ها در هر عصری باشن، وقتی بیایند و فضائل مولا را بررسی کنند گیج میشن، به شگفت میفتن و همه در مقابل این عظمت خضوع میکنن. علم و عدل که ریشه هر دو هست فوق تصور همگان. بیجهت نبود بی بی حضرت فاطمه علیه السلام، که باز این روزها مربوط به حضرت هم میشه دیگه، از این روزها جریان های مربوط به در خانه شون اون مسائل رخ میده و بی بی تون خطبه شون فرمودن که و امامتنا امانن من الفرعه، امامت ما امان از اختلاف است. یعنی اگر امامت ما اهل البیت را غصب نکند، کسی را غصب نکنند، جامعه از اختلاف بدور. چرا؟ چون با علمشون پاسخگوی همه سوالات و با عدلشون به راه انداختن همه حقوق نسبت به همگان، اجرای حقوق همگان، علم و عدل میتواند ریشه اختلاف را در جامعه بزند. و امامتنا امانن من الفرقه، اون خطبه‌ای که من گاهی اینجوری عرض کردم، خطبه بی نظیر در بین همه خطبه های معصومه. یعنی از خطبه پیغمبر اکرم که از اهمش خطبه قدیر اعظام کنید تا بقیه معصومین خطبه‌هایی که دارن بررسی کنیم، هیچ خطبه‌ای به جامعیت خطبه بیبی نیست. ممکنه تعجب کنید چی شد هست امیر و این خطبه ها. حالا توضیحش اینه، این خطبه هایی که از مولا رسیده تو هر قسمتی بی نظیر و در همه چیز هم گفتن، اما تو یک خطبه مثلا از معارف فقط گفتن، تو یک خطبه دو سه تا موضوع رو گفت، ولی خطبه ای که توحید دارد، نبوت دارد، امامت دارد، معارف الهی دارد، اساس خلقت و مسائل و اصولی خلقت رو دارد، مسائل اجتماعی دارد و فلسفه احکام و مصلحت احکام رو دارد و از قبل از بعثت و بعد از بعثت و مطالب مختلف دیگر به این جامعیت، من حدودا ولو نگاه اجمالی اتونم ارز کنم به فضل خدا همه خطبه های معصومین که در دست دست به طور معمول است دیدم، یعنی سری زدم حالا نفهمیده باشم، ولی اجمالا مدام به چه صورت هست برخورد داشتم، یک خطبه پیدا نکردم که اون خطبه جامعیتش به جامعیت خطبه بی بی حضرت زهرا علیها السلام باشد. وقت تو این خطبه بی بی این جمله رو فرمودن و امامتنا امانم من الفرقه. پس چی شد؟ دومین راه برای این که اثبات خلافت مولا رو داشته باشیم، همین که الحمدلله همه به خوبی میدونیم، من خواستم به این ترتیبم یه چیزی گفته باشم معذرتون، مسئله فضائل. سومین راه ادعای خلافت همراه با کرامت، یعنی این بزرگواران گفتن خلیفه پیغمبر اکرم ماییم، هم به حکم نص که آقا اسرزا علیه السلام وقتی تو مجلس معمول سوال شد داستان مفصله، وقتی کسی سوال کرد حضرت فرمودن النص و دلیل، گفت به چه دلیل امامت ثابت میشه؟ فرمودن النص و دلیل. نصر اون وقت گفت فهمیدم چیه، دلیل چیه، حضرت توضیحات دادن. حالا اینجور شد که چی؟ سوم اینها فرمودن ما خلیفه ایم، همه جا اعلام کردن، همه جا اعلام کردن ما خلیفه ایم، اون وقت دلیل آوردن برای خلافت، چون هم به چی؟ به کرامت. مثل این که ادعای رسالت که می شود دلیل اثبات کننده رسالت معجزه است، اینجا هم ادعا کردن امامت رو، دلیلش هم اعجاز و کرامتی که به پای این ادعاشون داشتن، اینه که این هم راه است روشن. من یک شاهد کوتاه براتون عرض کنم که دیگه خیلی امروز طولش دادم، برای خودم خیلی درست نیست، ما این روزا بالاخره صحبت میکردیم بعد احساس میکردیم که بالاخره باید مراعات کنیم، در هر حال این داستان کوتاه عرض کنم. یکیسی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، با رفیقش آمد، به حضرت عرض کرد که این رفیق من از عدول بازار، یعنی فرد عادلیست در بازار، یعنی دروغ نمیگه، یعنی کم فروشی نمی کنه، یعنی تخلف در وعدش نداره، یعنی وقتی میخواد جنس رو بفروشه تعریف بیشتر نمی کنه، وقتی میخواد بخره مذمت نمی کنه، این برنامه هایی که در دین هست این برنامه ها رو خوب رعایت میکنه، عادل بازاره. خب بسیار خوب، عادل بازار، این تعریف رو کرد. حضرت یه توجه کردن بهشون، فرمودن شما برو معرفت پیدا کن، این از اهل ولایت نبود، رفیق این شخصی بود که اون از اهل ولایت بود، فرمودن شما برو معرفت پیدا کن، خیلی با محبت بهش گفتن. اون وقتی آمدن بیرون رفت یک مقداری بیشتر زد به عبادت، نماز شبه شبه تر بخونه، چنین کنه چنان کنه. بعد از مدتی آمد خدمت حضرت، حضرت بعد ضمن صحبت فرمودم به شما گفتم که معرفت پیدا کن. این باز آمد بیرون رفت چند تا کتابای خوب بیشتر گشت پیدا کرد و خوند و معلومات بیشتری. باز بعد از چندی آمد خدمت حضرت. حضرت فرمودن که به شما گفتم معرفت پیدا کن. رفت و این نوبت استادهای خوبتری پیدا کرد و بیش اونا درسی چیزی آمد خدمت حضرت. حضرت فرمودن به شما گفتم معرفت. و آقا نمیفهمم مقصود چیه. من رفتم عبادت بیشتر، کتاب بهتر، استادای بیشتر. خوب باز میگید معرفت پیدا کن. بفهمم من آدم منصفیم قبول میکنم. فرمودن تو هنوز ولایت ما رو نداری، معرفت پیدا نکردی به راه حق. راه حق راه ماست، راه ولایت ماست، امامت ما نداری. گفت آقا توضیح بدید ببینم چی میشه. حضرت مقدار براش استدلال و صحبت و بیانات پیغمبر اکرم و مسائل مختلف دیگر گفت آقا قبول. خوب فهمیدم. اما برای اینکه خوب دیگه مطلب به قول خودمون جا بیفته، تکمیل بشه، یک معجزه هم از شما که ببینم دیگه تمامه. حضرت فرمودم حالا چی میخوایی؟ یک درخت اونجا بود. گفت همین شهادت بدهد به امامت شما. حضرت یک اشاره کردن درخت آمد جلو. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد و اشهد انک و سید رسول الله. شهادت میدم به این مسائل که ترجمه نمیخواد. چی شد؟ مدعی ولایت همراه با کرامت. پس این ستا یادمون بوده. الحمدلله مطلب برای هممون چنون روشن است که کش شمس فی رابعت النهار او فی رائعت النهار، مطلب روشنه. ولی این ردیف هم تو ذهنتون باشه بد نیست. به چه دلیل این اعتقاد محکم رو داریم؟ نص گفته های قطعی پیغمبر اکرم روشن. دو فضائل، سه ادعای خلافت همراه با کرامت، اینها دلیل بر خلافت این بزرگوارانه. خب حالا با همه این حرفا که صحبت ها رو امروز اینجور پیش آمد کرد، ولی این روزها چه خبر شد؟ مطلب این قدر روشن ولی کار اونچنان نابجا که همه اینها را نادید گرفتن. چرا؟ کینهای جنگهای مختلف در دل جمعی، ترس جمعی هم دیدن اینا وقتی قدرت رو دست گرفتن دیگه ترسیدن. ترس، طمع، ترس و طمع و حسد و کبر و کینه و همه این رذایل دست به دست هم داد و کار به اونجا رسید که مثل این روزها دیگه مصیبتی تموم شده که محرم و سفر باشه. اما یه چند روز آینده یه مصیبت خیلی مهمی در پیش، خیلی حرف است. فاطمه صدیقه علیها السلام که یک شخصیت بی نظیر در عالم زنان و در سطح معصومین علیهم السلام و محور انوار طیبه، فاطمه صدیقه علیها السلام، اون وقت این شخصیتی که نمیشه وصف کرد که کیست این شخصیت. امتحانک الله قبل ان یخلقک، از خلقت نوحی داره قبل از این عالم. از چیزی که این جز فضائل نیست اما چون یک کمی شیرینه عرض میکنم که در ارتباط با بی بی روحی و ارواح العالمین لها الفدا، اینا اهل سنت هم نوشتن و یادم میاد کتاب احقاق الحق از اهل سنت جلد دهم نقل میکنه. حالا حدیث همش رو خاطرم نیست، ولی یه مقداری که خاطرم هست اینه که در ارتباط با بی بی اینجور نوشته است که اون که جنگ چمن رو به راه انداخت با آقا حسن علیه السلام، اون میگوید که کنا نخیت و نقزل، ما خیاطی میکردیم و نخریسی میکردیم. کنا نخیت و نقزل در شب تاریک، شب تو اتاق شب چراغ نبود، خیاطی میکردیم، نقصی میکردیم به زو وجه فاطمه. نه معجز آسا، یعنی وضع طبیعی بی بی بود. خانه روشن بود از رخسار نورانش. به نور صورت بی بی ما خیاطی میکردیم، نفسی میکردیم. بعدش هم جمله عجیبی داره که عصری بود، وقت عصر حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، ولادت ایشان رخ داد، دیگه شد غروب، وقت مغرب شد، بی بی پا شدن، آبی به صورتشون زدن و قامت فصلت المغرب. یعنی چی؟ پا شدن نماز مغرب خوندن، یعنی زنها که حالتی پیدا میکنن که نباید نماز بخونن، اون حرف رو نبوده، پاک و پاکیزه، طاهره مطهره، پا شدن نماز مغرب. این بی بی که خود اونها نبود، الا عظمت بی بی اون چنانه که به وصل نمیاد که معلومه. دو باب در کتاب شریف کافی نوشته که جبرئیل آمد خدمت حضرت زهرا علیه السلام و بعد اون مصحف بی بی ترتیب داده شد. در دو باب داره که جبرئیل عجیب. یا آقای لطیف گویی میکردن، خیلی مرد فوق‌العاده بودن، میگفتن که بی بی پیغمبر اکرم کتاب دارن، بی بی هم کتاب دارن، مصحف. پیغمبر اکرم جبرئیل نازل شده، بی بی هم جبرئیل نازل شده و فضائل فضائلی کذائی. و حالا این شخصیت، اونم آقا هست امیر علیه السلام، از جریان قدیرم چیزی نگذشته، بعد از رحلت فکر بر اکرم انتقال حضرت به عالم بعد، اون وقت کار به کجا برسه؟ کار به اونجا برسه که یک مش رجال اینا بریزن در خانه بیرن. اصلا نفس همین گرفتاریست، مصیبتیست که قابل وصفیست. اینا رفتان در خانه، بی بی جواب دادن، ردشون کردن، نمیخواستن دیگه هست تعمیر درگیر بشن، تا بالاخره گفت اگر این دفعه هم چنین شد هیزم ببرید و در را آتیش دیگه. فیض توسل آمده شده، ولی امروز هم روز آخری محفل و از دست با کفایت بی بی انشالله همه عزادارانی که دو ماه محرم و سبب در هر نقطه عالم عرض عبد بکردن، انشاءالله امیدواریم از کف با کفایت بی بی به همه معصومین عجب ببرن. آری دیختم من، اگر نبود که باز ایام عزاز به این صورت و از طرفی هم احتمال شهادت حضرت عسکری علیه السلام هم ضعیف در امروز داده شده و نشد، اتباقا عبارت چشمم افتاد به این تفسیر که از حضرت عسکری علیه السلام مربوط به همین حرف هاست که دیگه نمیشه نقلش کنم، شد کار به اونجا برسه که لا اله الا الله. شما اگه از در خانه رد بشید، ببینید رجاله در یه خانه جمع محترمی، اما رجاله ریخته، نمیتونه زن بشه. چه خبره؟ این یه خانواده محترم رجاله چونگرد وقتی رجاله کردن در رو آتش زدن. من نمیدونم بگم یا نه، من معمولا دوست ندارم که این مصیبت سخت رو، مخصوصا نسبت به بیوی، من میخواد زود رد بشم. ولی خب چه کنیم، این کارها انجام شده و من نشده ما دانست. از این جهت خب باز مسئله آخریست، کار به اونجا برسد که من دیگه سریع جمله مصیبت رو عرض کنم و مرخص بشم و به فیض میرسید. وقتی بیوی خودشون خواستن از مصیبتشون برای آقا هست تعمیر بیان کنن، گفتن علی جان وقتی رجال ریختن سقط تو علا وجه. خیلی یادون فهمید ریختن من به روم زمین علی جان در حالی که هنوز باردار بودم. السلام علی سیدت جلیل ذات الانزال طبیب در مدت قلیل المجهولة قبران والمخفية قبران. اگر کار بدونید به کجا رسید، اگر در خانه یک بانو ناراحتی براش پیش بیاد، در خانه همسرش باشه، دیگرانی باشد، تو همه ناراحتی ها اینجوره که اون همسرشو صدا میزنه. اما یک ناراحتی است، اگر اون پیش بیاد یک زن که باشه اون زن رو صدا میزنه، دیگه همسرشو صدا نمیزن بمیرم. کار به جایی رسید که بیبی گفتن بمیره منو بگیر. آقا زمیرم زمیرتی شد فرمودن بمیره دریام زمیره.